صحبت از تجربه دینی می کردیم خدمتون که یک سره معنوی است. این یک تجربه دینی است. فکر میکنم کسانی که توجه کردن به این موسیقی، آواز ایرج و غزل سعدی، چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن به امید اون که روزی به کف افتد وصالی. فکر میکنم کسانی که توجه کردن و واقعا با این نوع موسیقی مأنوس و مألوف هستن، کسی در این لحظات به فکر شیطانی افتاد. همه در یک جا یکدیگر رو ملاقات میکنن، در واقع یک نوع اتحاد و اتفاق انسانی که یک سره معرفت هست و یک سره نیکی هست و یک سره فضیلت هست، این در ارتباط با هنر اتفاق میفت. تجربه دینی هم باید که همچین چیزی باشد. حالا من خدمت شما عرض میکنم که برای اینکه ببینیم که این داستان چه بوده است و اینها، اول از تاریخ اسلام عزیز خدمتتون میخوانم. در فتح گرگان دو مطلب خدمتتون میخوانم، یکی در کشتن سلام ابن ابوالحقیر، ابوالحقیر یا کعب ابن اشرف، ببینید کدوم بود، که اینها میخوان برون و این بابا رو بکشن. بعد اونجا میگوین که ما میخوایم این رو بکشیم، مجبوریم دروغ بگیم پشتر شما، بعد بگیم دروغ بگیم یا نگیم، فرمودن دروغ بگیم، اشکالی نداره. حالا این رو رها میکنیم چون قبلا خوندم خدمتتون. در باب تدخیل گرگان هست توسط سرداران اصلاح، اینکه اون قاضی اسلام گفت حسین رو به قانون جدش کشتن، یک حرف بزرگی در تاریخ اسلام زد. یعنی حضرت امام حسین رو وقتی کشتن، به این بهانه کشتن که این ضد اسلام هست در واقع و بود، یعنی از نظر قانونی این آقا علیه خلیفه‌ای که همه باش بیعت کرده بودن، بسیاری اصحاب با پدرش دست داده بودن و به این بیعت کرده بودن، قیام کرده بود، کشتن و با قانون اسلام باش رفتار کردن. قانون اسلام چه بود؟ حضرت رسول گذاشته بودن و این قانون جنگی بود از قدیم. کسی که با ما جنگ میکند مرداشو بکشین، زناشو اسیر کنین. بنابراین قانون اسلام بود. گریه و زاری ندارد و گفت حسین رو به قانون جدش کشتن. خب حالا میام سر داستان گرگان، ببینیم که اینها چه بلاهایی به روز ما ایرانی آوردن، این سرداران اسلام، که اینها در واقع عرض کردم اسلام دو سوم شاید سیاسی است. به لحاظ این که زندگی بنیانگذار اسلام یه زندگی سیاسی بوده، یه زندگی پیامبرانه نبوده، که بوده در مکه در اون چند سالی که عرض کنم که بخونید این آیات کوتاه قرآن رو، آیات مکی شاعرانه است. دعوت به نیکی است، دعوت به خوبی است، دعوت به گذشت هست، از این چیزا. یعنی روح مذهب هم در این جور قضایا تجلی دارد. اما دیگه عرض کنم آدم کشی و لشکر کشی و فتح مکه و نمیدونم قتل عام و دست بریدن و سر بریدن و نمیدونم زر مردم رو گرفتن، اینا دیگه مذهبی نیست. این کارا کارای مذهبی نیست. منظور بنده اینجا خدمتتون هست که مفهوم مذهب و دین رو بفهمیم که چی هست، مقصود دین چیست. به هیچ وجه هم قابل توجیه نیست. خدا فرمودن جبرانش نمی کن. چون آدم که برای دین نیست که، آدم ها دین ها رو ساختن برای خودشون. در واقع این دین های بارا گفتن خدمتتون، این دین های خاورمیانه‌ای، اصطلاحاً ابراهیمی، اینها چیزی ندارن برای گفتن، حرفی برای گفتن ندارن. یه مش داستان های پیش پا افتاده واقعا کودکانه است، آدم خندش میگیره. و نهایتاً برپا کردن نظام اخلاقی است. حالا در اسلام متاسفانه این اخلاق مرزش معلوم نیست هموطن. یعنی شما آخوند رو ببینید هر جنایتی میکنه اما هنوز اسلامی، هر ترفندی میزنه هنوز اسلامی، هر تزویری به کار میبنده آیش هم دستش، دستور قتل و کشتن و تجاوز و همه اینها رو میده آیش هم دستش، و راست هم میگه، چون در اسلام مرز بین رذیلت و فضیلت هرگز دیوار کشی نشد. دزدی یه جا بده، باید دست دزد رو برید، اما دزدی دست جمعی خیلی خوبه، برید حمله، هجمه کنید. عاشق مرتضی به جهت اینکه این مسلمانان فراری که 70-80 نفر بودن رفتن مدینه، اینا گرسنه بودن، هیچی نداشتن، مهمان ناخونده بودن، یک شهر آرامی رو اینا تشکیلات تشکیلات کمپ تروریستی بود مدینه برای سالها. یه وقتی به اوج رسید ترور و وحشت در مدینه، در بازار گودال کندن 700 نفر رو سر بریدن، سراش انداختن تو گودال. یکیش هم علی مولای متقیان بود و اون یکیش هم زبیر به دستور شارع اسلام. این دیگه دین نیست. کجا این کار دینیه؟ مگه آدم دینی هم چاقو میکشه؟ تفکر مذهبی با چاقو کشی مغایرت داره. آدم دینی به معنی واقع شمشیرم به روش بکشی دست در نمی کنه در دفاع، چون کارش این نیست. مثل مسیح، مسیح یک آدمی بوده به منتها درجه مذهبی دینی بوده. مسیح، مسیح یک مرد راستینی بود. بنده نمیگم از بالا اومده بود، هرگز چنین چیزی میسر نیست. هرگز خرش نشون نداده، هرگز دروغ نمیدونم زنبارگی نکرد. حضرت مسیح یک بار هم میگن خشمین شد در داستان زندگیش، به خاطر اولین کلیسایی که ساخته بود. چند تا یهودی جمع شده بودن داشتن خرید و فروش میکردن، میگن شلاق رو تکان داد اینا رو بیرون کرد، گفت اینجا جای این کارا نیست، اینجا خانه خداست. خب از سبب که بله، و اینها چون گرسنه بودن و این چیز راهی نداشتن، شروع کردن به راهزنی کردن. این غزوات که در تاریخ ها هست یعنی سرقت مال، یعنی جنگ برای مال. این کجاش خداییه؟ حالا برای که ما این رو توجیه بکنیم، نه خداوند فرموده. حالا بیا درستش پیدا کن پرتغال فروش را. آقا به چه دلیل خداوند فرموده؟ مگه اونا بنده خدا نبودن؟ مگه کار حلال میکردن که؟ این ابو سفیان دار دسته کار حرامی نمیکردن که؟ سرمایه گذاری میکردن، میرفتن به شام مال و تجاره میآوردن میفروختن. این کار زشت بوده، اما سرگردنه و راهزنی و اموال نگرفتن کار خدایی بوده. شما فکرشو بکنید، خود تاریخاشه، خودشون با افتخار نوشتن. چرا با افتخار نوشتن؟ چون فکر کردن کار خدایی بوده، اینا نمی نوشتن. خب ای داد بیداد، خب این یزید ابن محلب از سرداران اسلام بوده، حمله کردن. این تسخیر ایران یک دفعه که نبوده که، از سال 14 از هجرت یا 16 که مداون سقوط کرده، قریب 30 طول کشیده تقریبا تا مناطق گرگان و مازندران رو بگیرید تا ماورالنهر و اینها رو سرداران اسلام قتل عام بکنن، اموال مردم بگیرن، مسلمان بکنن به زور شمشیر. بخارا 5 مسلمان شدن، حالا تعدادش رو من نمیدونم الان یادم نیست، چندین بار یا برگشتن. خب حالا این یزید در چند جنگ در گرگان ظفر نیافت بر گرگانیان، بعد چه کرده؟ خب میگفته که پول بگیرین و گورتون رو گم کنین. فاطمه گرگان گفته آقا شما مش دزد هستین، اومدین اینجا دزدی، ما به شما پول میدیم. میخونم خدمتتون این کتاب تاریخ 1100 سال پیش نوشته شده، اینو بنده ننوشته، ما بزرگترین مورخ اسلام نوشته. خب میگوید که و یزید کس فرستاد و مدد همی خواهد، و از هر کجا سپاه نزدیکتر بود برسد، و یزید اندر این وقت با تو صلح بکند، و اگر مددش برسد اجابت صلح نکند. یه نفر رفته به اون حاکم گرگان گفته این یزید که اومده اینجا، یزید ابن محلب، این آدم فرستاده از عربا داره لشکر میاد، حالا که ضعیفه حاضر صلح کنه، ولی اگر لشکرش قوی شد دیگه با تو صلح نمیکنه، حواست باشه. و نزدیک من تدبیر آن است که با او صلح کنی تا بازگردد و به گرگان باز شود و خشم و تیزی با ایشان برود از بعد اون که قهر کرد. اسفحبود گفت وی حکی یا حیان، من شنیدم که یزید با تو جفا کرده است و از تو 200,000 درم بستد، اکنون همین رسولی کنی او را. این کسی که برده بوده با یزید اختلاف داشته، میگه که من تعجب میکنم به تو هم که ظلم کرده، تو چگونه چیز میکنی؟ خیلی خوب. حیان گفت راست گفتی، ولیکن نصیحت تو و از آن او دست باز ندارم، یعنی من به نصیحت کردن به او و نصیحت کردن به تو دست نمی کشم، علی رغم همین ظلمی که من کرده و از بحر جفاهای او، و اگر تو نیز عاجز شوی از اون که بر صلح افتد هم یاری کنم به مال. و بر این نمط سخنها همی گفت تا اسفحبد را بپرید و صلح افکن میان او و میان یزید بر 700,000 درم یعنی 700 هزار سکه گرگانیا بیچاره بدن به این دزد سرگردنه که به نام الله اسلام آمده بود برای غارت تسل کنه. این کائن تنها نیستا، 700 هزار درم و به 400 خروار زعفران یا بهایش و 400 غلام و سر هر غلامی طبقی سیمین و بر هر سر هر طبقی تیلسانی و پارچه حریر و انگشتری زرین یا سیمین. اینا هم جزء اون نه تنها 700 هزار درم بگیره، اینا هم بهش بگیره. خیلی خوب، یک ثروت عمده‌ای بوده. اینا سر و آبادانی ایران میشه میرفت تو شکم مفخرای جزیره العرب. باید شما اینا رو بدونی هم بدن که این چه هزینه ما پرداخت کردیم. آقا مسلمون شدن که اینقدر هزینه نداره که پدرشان که. آقا ما نوکر شما هم هستیم. الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اینقدر دزدی و اموال بردن نداره که بابا جان. هنوز ما داریم هزینه این گرسنگان بیابان‌ها رو ما داریم میدیم. نماینده‌هاشون از خودمون شدن. این جامعه ایرانی چه میزان هزینه بابت مسلمون شدن باید پرداخت کنه؟ اینو باید معلوم کنیم. آقا ببینیم آقا چه هزینه‌ای باید داد برای تغییر یک دین. تا ابد باید غلام و نوکر بود و در بدبختی و اسارت زیست بابت اینکه یک کسی در مدینه گفته من پیغمبرم. اینقدر باید بترسیم ما و خون بدهیم بابت این دین خدایی یا چی؟ یک کسی باید جواب بده ببینیم بابا جا. خب پس حیان بازگشت، حیان نبتی بازگشت و یزید را گفت کس فرست تا مال به سور بستاند. یزید گفت از نزدیک ایشان یا از نزدیک ما؟ حیان گفت از نزدیک ایشان را، از نزدیک ما ایشان را. یزید شاد شد و اون مال بگیره و به گرگان بازگشت. سوگند خود که اگر ظفر یابد بر ایشان شمشیر از ایشان بر ندارد تا از خونشان آسیا بگرداند تا گندم آس کند و آن را بپزد و بخورد. و آگاهی به مرزبان رسید، بگریخ و اندران قلعه شد به کوهندر و اون را به حصار گرفت، یعنی پشتش پنهان شد. و اون قلعه بود اندر میان بیشه و سخ استوار بود و چنین و چنان. باری پول گرفته گفته که من این پول گرفتم ولی دسترسی پیدا کنم به این مردم اینقدر میکشم که از خونشون آسیا بگردانم و نان بخورم. خب حالا بعد اینجا پس دیگر روز بفرمان کوتاه میکنم داستان رو. پس دیگر روز یزید بفرمود تا به لشکرگاه اندر به هر جای آتش افروختند. اینجا اونجاست که قلعه رو گرفته. و مردمان قلعه چون را بدیدند بترسیدند و هر را بیاراستند و بیرون آمدند. یزید بفرمود تا نماز پیشین و نماز دیگر به یک جا به جمع کردند و هر بنده پیوستند و حیاج با اون گروه که رفته بودند اون شب برفتند و روز دیگر به قلعه بودند. و یزید از این سو حرب همی کرد و گرگانیان از پس ایمن بودن و آگاهی نداشتن، یعنی فکر میکردن پشتشون پره در حالی که عده رفته بودن از پشت قلعه آمده بودن. پس گرگانیان میگوید از پس ایمن بودن و آگاهی نداشتن تا تکبیر مسلمانان شنیدن از سر قلعه. الله اکبر، الله اکبر، برای دزدی، آدم کشی، سر بریدن، الله اکبر. زشتی این نام در گوش همه آدمای منطقه زنگ میزد. الله اکبر. شما یه مش جانور بیابانی رو متحد میکنی، یه شمشیرم میدی، هیچی هم ندارم جز بزمجه و ریگ روان. بگو الله اکبر با هم برین خامل میتونن دنیا رو بگیرن. خب چیز نره از دست بدن. خب ببرمید. و سول خواستن برون که بر حکم یزید فرود آیند و بیامدن و پیش او شدن. حالا یا بودن سر خواستن شمشیرشون گذاشتن اومدن پیش این سردار اسلام. یزید بفرمود تا زنان و کودکانشون را برده کردن. این معنیش معلومه. برده کردن یعنی چی؟ این شاعر گفت از بازار برده فروشان خریدم. اشاره است به همین. پیداست هموطن روشن نیست این مرد شاعر کوروش. خب زنان و کودکانش رو برده کردن و مرزبان را بگرفتن و گردن بزدن. حالا 700 هزار درم ازش گرفته و اون چیزایی که خوندیم و حالا دست پیدا کرده، صلح کرده بود. حالا ببین چیکار داره میکنه. و دیوارهای قلعه ویران کردن. پس روی به گرگان نهادن و بر در شهر فرود آمدن و منجنیق ها بساختن و بفرمود تا آتش انداختن گرفتند و شهر را بستدند به قهر. اینا مدافعان شهر گرگان بودن در واقع. میگه به زور شهر گرفت و 12,000 مرد را اسیر کردن و رودیس اونجا فرود آمدن و بانگ فرمود کردن به لشکراندر که هر که خون خواهد دست به کشتن گیرد. کس بود که او را 4 و 5 کس میبایست کشتن. تقسیم کرد آدم ها رو، شهر گرگانی ها رو، بین همین حیوانات که با خودش آورده بود، که هر کس اسیرش سر ببره. میگوید هر عربی 5-6 نفر داشت که سر ببره. خب و یزید بفرمود تا آب بدون رودها افکندن تا با خون کشتگان به یک جا برفت و آسیا بنهاد و گندم آس کرد و نان پخت و بخورد تا از سوگن بیرون آمد. و جد از این کشتگان 4,000 نفر دیگر را بفرمود بردار کردن و خواسته ها را همه گرد کرد، یعنی همه اموال مردم را غارت کرد، جمع کرد و 5 اون بیرون کرد و باقی بر مسلمانان بخش کرد. 5 رو بفرسته برای خلیفه، رئیس کل مسلمی که در روزگاری در دمشق بوده، بقیهش هم بین دوزده ها تقسیم. این کجاش مذهبیه؟ کجا این عمل دینیه؟ بفرمایید کسی بیاد از این آخونده ها، ماخونده ها، نمیدن که ریشوها، ببینیم این اعمال کجاش دینی و مذهبی؟ آیا این اعمال اسلامی بوده یا نبوده؟ خب بوده، در اسلامی بودنش که شک نداریم که. این خلقیات دینیه به نظر شما؟ چه مأموریتی داره یک مش نادانان بیابان که بخوان خلقیات بیابانی رو به همه جهان با شمشیر تحمیل بکنن؟ اسمش گذاشتن دین الهی. این بود از تاریخ این دزدان مدینه و دزدان دمشق در ایران زمین. آقا ما آدم های دیگری بودیم، خلقیات دیگری داشتیم، جغرافیه دیگری داشتیم، مردم دیگری بودیم. به درد ما نمیخورد این داستان، به درد ما هم هرگز نخورد، به خاطر همین شیعه‌گری رو درست کردیم دیگه. وقتی تیغمون نبرید جنگ کردیم با اینا که بیرونشون کنیم، دینشون هم بفرستیم به مملکت خودشون. بابک خرمدین 22 سال در این کوه آذربایجان جنگ میکرد که اینا رو حیثیتی مملکت رو پس بگیره. یعقوب لیث جنگ کرد با خود خلیفه، در میدان جنگ شکست خورد، صد کندن نمیدونم 5000 تا شطور ازش آب برد. وقتی نشد شیعه گری اختراع کرد، صوفی گری اختراع کرد، این اواخر هم بهائی گری اختراع کرد. همه انشعابات در ایران شد، چون این یک وصله ناجوری بود به تن این ملت، همه چیزش غیر عادی بود. زبون غیر عادی، خدای غیر عادی، رفتار غیر عادی. مملکت آباد کردن گیتی و شاد زیستن و در هر ماه جشن گرفتن و به طبیعت توجه کردن و خداشناسی بوده. اساسا روحیه این آدما هیچ کدوم روحیه دینی و مذهبی نداشتن، هنوزم ندارن. نمایندگان اسلام عزیز، بازماندگانش هم این آخونده هستن. شما نشان بدید ببینیم آیا فسق و فجوری، کثافتکاری، دزدی، بیناموسی چیزی هست به قول عوام که این آخونده نمی کنن به نام اسلام؟ و درست هم هست، اسلامی خوب نمونهاش بوده، کردن بزرگان اسلام از این کار. یکی میگه تجاوز کنید، همین این داستان برده کردن یعنی این، چون درو تا زن و بچه مردم برده میکرد، شروع میکرد اول تجاوز کردن. اینا هم همین کار رو دارن میکنن، به جهت این که میگه اینا برده هستن، اینا دشمنان اسلام هستن، در میدان جنگ ما گرفتیم، حالا برده هستن، میخوان تجاوز کنید بشون. فکر نکنید اینا نمیفهمن دارن چی کار میکنن. این آقای جنتی که اونجا فتوا میده که ببرید تو زندان ها اینا رو رد کنید، تجاوز کنید، این تاریخ ها رو میدونه. خب اون خلقیات بزرگان دین رو میشناسه. یه نمونهش رو خدمتتون خوندم. بدین وجه اسلام عزیز وارد گرگان شده، لااقل گرگانیا بشناسن پدر مادرشون رو کی چیکار کرد باشه. و هزار ساله که روشنفکرای مملکت با این داستان مبارزه کرد. این حافظی که ما قد دوستش داریم و اون سعدی، مبارزات سعدی با این داستان خیلی دامنه داره، ما توجه نکرد. یعنی هر چیز خشن غیر دینی و غیر انسانی که در اسلام بوده، سعدی آورده در مقابلش داستان ساخت. یه مش سگ بودن تو مدینه، مردم با سگاشون زندگی میکردن دیگه، سگ لازمه زندگیشون بوده، گله داشتن، اگه خونه داشتن، ایوان داشتن. واقعا دیم گاد یه شب حضرت علی بن ابی طالب رو فرستاد سگ بکشه، راه افتاده با اون شمشیر معروف هر چی سگ بوده کشته، سگ نجس اعلام شد. هر جا دیدی باید بکشیدش. هنوز این اخلاق فاسد در جامعه ما هم هنوز سرایت کرده. یک مش سگ شل کور بدبخت اینا تو ایران، هر کسی سگی در دستش میگیرن میزننش فلان. آخه این چه داستان ضد بشری است واقعا توی مملکت؟ به سگام رحم نمیکنن. سعدی میگه یکی در بیابان سگی تشنه یافت، داره عکس اون داره مرهم ایجاد میکنه، سعدی داره مرهم میسازه برای این درد. یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. کله دلو کرد اون پسندیده کیش، چو حبلی برون بست دستار خویش. به خدمت میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را کمی آب داد یا کمی آب داد. اگه خلق سگر اسلامی بود که میبایستی سگر دوتا سنگ هم سعدی میزد، یا اون کسی که سعدی داستانش رو نقل بکنه. میگه آقا ترحم بکنید، آقا جان ترحم از خلقیات مذهبی، نه اینکه زدن و کشتن و خشونت کردن. ببینیم در دنباله چه هست. یک موسیقی پخش کنیم، برمیگردیم خدمت شما. چند بیت از شاهنامه میخوانیم و خلقیات ایرانیان در روزگار پیش از اسلام.